مکتب ته چي
دا واسه مشلمړی خبری مجله اوس بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر، سلام عرض میکنم سپهره کتان بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 به وقت افغانستان شد در این 30 دقیقه. کابل امروز میزبان بنالی یلدرم صدر اعظم ترکیه است. امنیت، صلح و نیز افزایش همکاری های اقتصادی و فرهنگی در صدر گفتگوهای وی با مقام های ارشد افغان. بودجه وزارت صحت عامه افغانستان حدود 100 میلیون دلار کاهش یافته. وزیر صحت از این ناحیه نگرانی دارد. و یک راننده موترش را در میان مردم در جرمنی راند و دو تن را با خودش یک جا کشت. در این نیم ساعت من جاوید نعیمی و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 19 ماه عمل سال 1397 هجری شمسی است که برابر می شود با 8 اپریل سال 2018 میلادی. جزئیات از گزارش های ما تا لحظات بعد. در آغاز خبرهای این ساعت. سرخط ها ناتو میگوید حملات هوایی علیه مراکز تولید مواد مخدر طالبان در مناطق غربی افغانستان هم گسترش یافته. صدر اعظم ترکیه در سفرش به کابل نخست با رئیس اجراییه دیدار میکند و رسانه ها از کشته شدن 70 تن در نتیجه یک حمله هوایی در سوریه خبر میدهند. مشروع خبرها. نیروهای ماموریت قاطع گفتند حملات هوایی علای مراکز تولید مواد مخدر طالبان در مناطق غربی افغانستان هم گسترش یافته است. در خبرنامه دیروز این نیروها آمده که نیروهای افغان و آمریکایی در سوم تا پنجم ماه اپریل 11 حمله را بر مراکز تولید مواد مخدر طالبان در ولایت‌های فرا و نیمروز انجام دادند. بر اساس خبرنامه، کمپاین نابودسازی منابع عایداتی طالبان از بابت مواد مخدر در نوامبر سال 2017 آغاز شد و تا اکنون با انجام 75 حمله بر پروسس مواد مخدر طالبان که از طریق تولید و مالیه تخمیناً 200 میلیون دلار برای آنان عاید می آورد از سر گذاشته است. در خبرنامه آمده که طالبان در میدانهای جنگ پیروز شدن نمی توانند و تنها از رای گفتگو با حکومت وحدت ملی و یک رای حل صلح‌آمیز دست یافته می توانند. طالبان تا هنوز در مورد این حمله های هوایی تبصره نکرده و همچنان تا اکنون به درخواست ها و پیشنهاد های صلح از جانب حکومت افغانستان رسماً پاسخ ندادند. قرار است بنالی یلدرم صدر اعظم ترکیه امروز با سران حکومت وحدت ملی در کابل دیدار کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان در مورد دیدار یک روزه صدر اعظم ترکیه با کابل دیشب بر رادیو آزادی این گونه توضیح داد. قرار است صدر اعظم ترکیه امروز وارد کابل شود. نخست با رئیس اجراییه دیدار می کند. سپس هیئت های دو کشور به گونه رسمی ملاقات خواهند کرد. پس از آن صدر اعظم ترکیه با رئیس جمهور افغانستان می بیند. موضوع بحث در مجموع افزایش روابط همه جانبه میان ترکیه و افغانستان است.
افغانستان و ترکیه در هر خیز همکاری
پیش از این سفر شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان روز جمعه از کابل دیدن کرد. ترکیه پیشاپیش گفته که در زمینه بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد از هیچ سعی و تلاش دریغ نخواهد ورزید. یک مقام محلی ولایت کنر میگوید شمار زنانی که در این ولایت تذکره تابعیت گرفتند نسبت به مردان بیشتر بوده است. فضل خالق عامر عمومی دفتر احصائیه ولایت کنر بر رادیو آزادی گفت که در مجموع در سال گذشته 51,000 تن تذکره تابعیت گرفتند که نزدیک به 27,000 تنشان زن و بیش از 24,000 تن دیگر مرد بودند. آقای خالق افزود که آگاهی دهی آمد در مورد گرفتن تذکره های عادی تابعیت بسیار مؤثر بوده است. سال گذشته بحث توزیع تذکره الکترونیک هم در افغانستان گرم شد، اما تا هنوز توزیع این تذکره ها رسما آغاز نشده است. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. رسانه ها از کشته شدن 70 تن در نتیجه یک حمله هوایی در سوریه خبر می دهند. گفته شده که تلفات در شهر در غوطه شرقی رخ داده و این حمله توسط سلاح کیمیایی صورت گرفته است. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که در حدود 35 نفر در این حمله کشته شدند، اما ارقام در مورد زد و نقیص است. نیروهای حکومتی به انجام این حمله متهم شدند. جزئیات در برنامه های بعدی از رادیو آزادی. مقام های جرمنی گفتند راننده موترش را به داخل جمعیت مردم در شهر مونستر راند که در نتیجه 2 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. آندریاس بوت، سخنگوی پلیس جرمنی، دیروز پس از رویداد به خبرنگاران گفت که راننده موتر خودش را با شلیک گلوله کشته است. یک سخنگوی انگلا مرکل، صدر اعظم جرمنی، رویداد را یک خبر ناگوار خوانده و گفته است که آنان به یاد قربانیان و خانواده هایشان هستند. یک روزنامه برجسته جرمنی گزارش داده که گمان می رود راننده یک مرد آلمانی میان سال باشد که مشکل روانی داشته است، اما تحقیق و بررسی بیشتر در مورد رویداد جریان دارد. سفارت روسیه در لندن در مورد رویداد مسمومیت سرگی اسکریپال، یک جاسوس پیشین روس در شهر سالزبری، خواهان دیدار با بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا شده است. در خبرنامه سفارت روسیه آمده که دیدار میان سفیر روسیه و وزیر خارجه بریتانیا و بحث در مورد تحقیق در رابطه به قضیه اسکریپال اکنون بسیار مهم شده است. وزارت خارجه بریتانیا گفته که این درخواست را بررسی می کند و به موقع به آن پاسخ می دهد. بریتانیا می گوید روسیه در قضیه مسموم شدن اسکریپال و دخترش یولیا دست داشته است، اما مسکو این اتهام ها را رد می کند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. 7:37 دقیقه به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران در ادامه مجله خبری حاضر با شما خواهیم بود. کابل امروز میزبان بن علی یلدرم، صدر اعظم ترکیه است.
بحثی که توبت میشه متمرکز به مسائل امنیتی صلح افغانستان و بهبود روابط تجارتی، اقتصادی و فرهنگی ترکیه و افغانستان میباشه.
بودجه وزارت صحت عامه افغانستان حدود 100 میلیون دلار کاهش یافته. وزیر صحت از این ناحیه نگرانی دارد.
روز به روز منابع کمک کنندگان یا تمویل کنندگان برای ما شما کم شده میره.
نزدیک به 3,500 تن از جوانان ولایت کاپیسا در امتحان کانکور اشتراک کردند. یک راننده موترش را در میان مردم در جرمنی راند و 2 تن را با خودش یک جا کشت. جوانان بیشتر چگونه کتاب ها را باید بخوانند؟ نظر یک جوان از ولایت میدان وردک.
جوانا باید کتابای علمی رو بخونه که از اون روش زندگی رو یاد بگیره و شوقش به زندگی زیاد شه.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. قرار است بن علی یلدرم، صدر اعظم ترکیه، امروز وارد کابل شود. انتظار می رود او در این سفر رسمی در مورد امنیت، صلح و نیز افزایش همکاری های اقتصادی و فرهنگی با سران حکومت افغانستان گفتگو کند. پیشاپیش وزارت داخلی ترکیه اعلام کرده که حدود 600 پناهجوی غیر قانونی افغان را به افغانستان برمی گرداند. بیشتر در این مورد در گزارش از مصطفی صدیقی.
ریاست اجرائیه حکومت افغانستان تایید کرده که بن علی یلدرم، صدر اعظم ترکیه، امروز یکشنبه وارد کابل می شود. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه، در گفتگوی تلفنی دیشب به رادیو آزادی گفت که آقای یلدرم قرار است در سفر یک روزش با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور، و عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت افغانستان دیدار کند. او افزود
بحثی که توبت میشه متمرکز به مسائل امنیتی صلح افغانستان و بهبود روابط تجارتی، اقتصادی و فرهنگی ترکیه و افغانستان میباشه.
پیش از این سفر وزارت داخلی ترکیه اعلام کرده که در روزهای آینده نزدیک به 600 پناهجوی غیر قانونی افغان را به افغانستان باز میگردانند. به اساس یک اعلامیه، نیروهای امنیتی ترکیه این پناهجویان افغان را به مسئولان در ولایت ایرزروم در شرق این کشور سپردند. اما در کابل، حفیظ الله میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان دیشب به رادیو آزادی گفت که از برنامه بازگشت این پناهجویان از ترکیه اطلاع ندارند.
هر کشوری که در ارتباط به پناهجویان افغان تصمیم میگیره و یا هم در ارتباط به اخراج پناهجویان افغان باید در تفاهم با حکومت افغانستان باشد. اگر بدون تفاهم حکومت افغانستان خب افغان ها اخراج میشن و یا هم در ارتباط با اونا تصمیم بزرگ گرفته میشه، این خلاف کنوانسیون های بین المللی مهاجرت هست. و ترکیه، اگر ترکیه پناهجویان افغان بدون تفاهم حکومت افغانستان اخراج کنه، این خلاف کنوانسیون های بین المللی است.
حکومت افغانستان در سال 2016 میلادی قرارداد را در مورد برگشت مهاجران افغان با اتحادیه اروپا امضا کرد، اما به گفته آقای میاخیل چنین توافق با حکومت ترکیه امضا نشده است. با اساس گزارش، در جریان 3 ماه گذشته بیش از 17,000 پناهجو وارد ترکیه شدند که بسیاریشان افغان هستند. هنوز روشن نیست که آیا صدر اعظم ترکیه در جریان سفر امروز خود در این مورد صحبت خواهد کرد یا نه.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان تاکید میکند که ناتو باید به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در مبارزه با تروریسم آموزش بیشتر بدهد و تجهیزات بهتر فراهم کند. پیش از این ناتو گفته بود که در صورت نیاز نیروهای نظامی این پیمان بار دیگر به میدانهای جنگ در افغانستان برخواهند گشت. شمار از کارشناسان نظامی میگویند با توجه به تهدیدها در منطقه نیاز است ناتو به جنگ افغانستان دوباره وارد شود. در این مورد نورالله شایان از کابل جزئیات می‌دهد.
هرچند وزارت دفاع افغانستان در مورد احتمال برگشت دوباره نیروهای نظامی ناتو بر میدان‌های جنگ در کشور واضح هن چیزی نمی‌گوید، اما تأکید دارد تا نیروهای افغان به گونه درست آموزش و تجهیز شوند تا با تروریستان مبارزه مؤثر کنند. محمد راتمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت، روز شنبه به رادیو آزادی گفت با دوام کمک ها از سوی ناتو، نیروهای افغان توانایی دفاع از خاکشان را خواهند داشت.
اینا ما در افغانستان به طور کافی سربازانی داریم که در جبهه مبارزه علیه تروریسم دستاوردهای بسیار خوب دارند. ما میتوانیم که با مردم خود مسئولیت بهتر را به وجود بیاریم. مشوره ما همیشه همی بوده که در این عرصه ها که همونطور کمک ها ادامه دارد انشاءالله ادامه پیدا بکنه.
هرچند ماموریت محاربوی ناتو در افغانستان در سال 2014 میلادی پایان یافت، اما به تازگی منشی عمومی ناتو گفته است آماده اند تا برای مبارزه با تروریسم به افغانستان نیروهای نظامی بیشتر بفرستند. از سوی همینس استولتنبرگ که در مرکز مطالعات سیاسی در دانشگاه اوتاوا در کانادا صحبت میکرد، تأکید نموده مناسب خواهد بود تا نیروهای خارجی در افغانستان بیشتر بر آموزش نیروهای امنیتی افغان تمرکز کنند تا این نیروها جنگ جاری بر ضد تروریسم را به پیش ببرند. از سوی هم اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار انتقاد کرده که آمریکا در تشکیل قوای مسلح مفید در افغانستان ناکام شده است. در گزارش این اداره به کنگرس آمریکا گفته شده بالای اردوی افغان 70 میلیارد دلار هزینه شده، اما جان سوبکو رئیس این اداره گفته است قوای مسلح افغان در حالت ناکامی قرار دارند. حالا پرسش به میان می آید که چرا بار دیگر ناتو ابراز آمادگی برای وارد شدن در جنگ افغانستان را دارد. باری آرز، کارشناس مسائل نظامی، عوامل آن را چنین بیان می کند.
ظرفیت های اینجا بلند رفتن، دفاع سال با سال قوی تر و اساس تر می شود، اما تهدیدات منطقوی روز به روز بیشتر می شد. برای جلوگیری از مداخلات بیرونی و کسب چنان وضعیت لازم دید ناتو که اگر ضرورت باشند قوایشان دوباره به افغانستان باز خواهند گشت.
همکنون 14,000 نیروی ناتو و امریکایی مصروف آموزش و مشوره نیروهای افغانند. و گاهگاهی در کنار نیروهای امنیتی افغان حملات هوایی بر ضد مخالفین مسلح به شمول گروه داعش را انجام می‌دهند. باری آرز می‌گوید بهتر است نیروهای ناتو بر آموزش و مجهزسازی نیروهای امنیتی افغان تمرکز کند، زیرا به گفته وی داخل شدن این نیروها بار دیگر به میدان‌های جنگ در افغانستان احساسات کشورهای منطقه و افغان را برمی‌انگیزد و سبب پیچیدگی و به درازا کشیدن جنگ خواهد شد.
حالا ساعت 7:45 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. رسیدیم به نیمه این مجله خبری. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه تعداد از روزنامه ها و نشریه های غربی را مرور کرده است.
روزنامه USA Today در شماره اخیرش به وضعیت افغانستان و توجه امریکا به آن پرداخته است. کارمن جنتل نویسنده این مطلب نوشته است با گذشت 17 سال از طولانی ترین جنگ در تاریخ امریکا، افغانستان هنوز هم با خشونت ها روبرو است و هزارها تن سالانه در این کشور کشته و زخمی می شوند که در جمع آنها شمار از نیروهای امریکایی نیز شامل می باشند. به باور نویسنده، قانونگذاران در واشنگتن بعضاً وضعیت افغانستان را به بحث می‌گیرند، اما این بحث‌ها برای آوردن تغییر در وضعیت آن کشور بسنده نیست. آقای جنتل در مطلبش که در روزنامه USA Today چاپ شده همچنان نوشته است، برای قانونگذاران آمریکایی هیچ اقدامی در مورد افغانستان که به ثبات سیاسی این کشور کمک کند وجود ندارد. کارمن جنتل در ادامه نوشته است اگر یکی از آنها خواهان خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان شود، همیشه به عنوان قانونگذار یاد خواهد شد که در بخش تروریسم ضعیف‌تر است. USA Today در ادامه نوشته است قصر سفید اخیراً دستور داد تا چند هزار نیروی اضافی به افغانستان فرستاده شود. به باور روزنامه این اقدام آمریکا با در نظر داشت عملیات خونین که اخیراً پایتخت افغانستان را هدف قرار دادن، احتمالاً برای مبارزه با گروه‌های شورشی که در آن کشور فعالیت می‌کنند بسنده نیست. به باور نویسنده اگر حضور 100 هزار نیروی آمریکایی در زمان قدرت بارک اوباما نتوانست خشونت در آن کشور را پایان دهد، پس اکنون 14 هزار نیرو نیز نخواهد توانست. اما اینکه آمریکا به وضعیت افغانستان جدی توجه کند. نشریه آمریکایی دیلی بیست در مورد یک خانم افغان نوشته که شوهرش را طالبان کشتند و او با 6 فرزندش اکنون در شهر نیویورک آمریکا زندگی می کند. این خانم نسیمه بخشی نام دارد و اکنون با پختن غذاهای افغانی می خواهد نه تنها درآمد برای فامیلش داشته باشد، بلکه غذاهای افغانی را به آمریکایی ها معرفی کند. بانک نسیمه بخشی لسان انگلیسی را به خوبی تکلم نمی کند، اما با هانا گولدبرگ یکی از آشپزهای معروف آمریکایی کار می کند. هانا گولدبرگ زنان مهاجر را استخدام می کند تا از طریق پختن غذاهای مربوط به کشورشان درآمد داشته باشند. به نوشته نشریه دیلی بیست، نسیمه بخشی در شب نوروز غذاهای مختلف افغانی را آماده کرد و به ده‌ها آمریکایی که برای صرف غذای شام به محل کار آنا گولدبرگ جمع شده بودند تعارف نمود.
وزیر صحت عامه افغانستان از کاهش یافتن بودجه این وزارت نگرانی دارد. فیروزالدین فیروز روز شنبه در نشست به مناسبت روز جهانی صحت در کابل گفت در مقایسه با سالهای گذشته در سال روان مالی بودجه این وزارت 100 میلیون دلار کاهش یافته. از سوی هم کمیسیون صحت ولسی جرگه با اشاره به برخی مشکلات میگوید باید در وضعیت صحی افغانستان تغییر بیاید. نسیم شفق از کابل جزئیات بیشتر میدهد.
7 اپریل یا روز جهانی صحت در افغانستان در حال تجلیل می شود که وزارت صحت عامه این کشور از کاهش 100 میلیون دلار کمک از سوی کشورهای کمک کننده با این وزارت سخن می زند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان روز شنبه در نشست به مناسبت روز جهانی صحت در کابل گفت برای بهبود وضعیت کنونی باید منابع داخلی تقویت شود.
روز به روز منابع کمک کنندگان یا تمویل کنندگان برای ما شما کم شده میره. امسال نسبت به سال گذشته 100 میلیون دلار بودجه در وزارت صحت عامه کم شد و این که کمک کننده ها کمک محدود ساخت. منابع داخلی باید افزایش پیدا کنه. ما برای افزایش منابع داخلی یک سلسله استراتژی و طرح را پیشکش کردیم با دولت افغانستان.
وی گفت با توجه به این مشکلات 90% افغانها به خدمات صحی دسترسی دارند، در حالی که این رقم به گفته وی 2 سال قبل به 60% می رسید. اما در شماری از ولایت برخی مردم به ویژه باشنده های مناطق دور افتاده می گویند که آنان به خدمات صحی دسترسی ندارند. مجیب الرحمن سمکنه رئیس کمیسیون صحت ولسی جرگه نیز می گوید که بر اساس معلومات آنان 40% افغان ها به خدمات صحی دسترسی ندارند.
مونگ دی صحت نریوال ورز من پداغ سحالت که تجلیل او.
وی می گوید ما روز جهانی صحت را در حال بزرگداشت می کنیم که هنوز هم بیشتر از 40% مردم در افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند. با همه این مشکلات ما پیشرفت های چشمگیری داشته ایم، اما به کار و تلاش بیشتری در این زمینه نیاز است. آقای سمکنه همچنان از نهادهای بین المللی خواست تا در بخش صحی به کمک هایشان با افغانستان ادامه دهند تا چالش های موجود در این زمینه مهار گردد. از سوی دیگر ریچارد پیپرکان نماینده سازمان صحی جهان در این نشست گفت ارائه خدمات صحی در افغانستان در مقایسه با سالهای گذشته بهتر شده است. وی با تاکید به ادامه کمک های جامعه جهانی با افغانستان گفت که این کشور را در این راستا تنها نخواهند گذاشت.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
نزدیک به 3,500 تن از جوانان ولایت کاپیسا در امتحان کنکور اشتراک کردند تا در نهادهای تحصیلات عالی پذیرفته شوند. مقام ها میگویند در این آزمون حضور دختران نسبت به پارسال 30% افزایش داشته. احمد عنایش از کاپیسا گزارش میدهد.
منابع مسئول در ولایت کاپیسا میگویند برای راهیابی به پوهنتون دولتی در امتحان کنکور حضور دختران نسبت به سالهای گذشته در سال جاری چشمگیر و پررنگ بود. به اساس معلومات مسئولین ریاست پوهنتون البیرونی واقع در ولایت کاپیسا، در امتحان کنکور امسال حدود نزدیک به 3,500 تن برای راهیابی به تحصیلات عالی در امتحان کنکور اشتراک کرده بودند که 900 تن آنان را دختران تشکیل میداد. دکتر ضیاءالرحمن روئین، رئیس پوهنتون البیرونی در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت در مقایسه با سالهای گذشته حدود 30% در حضور دختران در امتحان کنکور افزایش را نشان میدهد.
زمان بایومزی که شان متوالی و بطای و پای در پای بود بعد از ختم از امتحان کنکور شروع شد. 3,400 نفر شرکت کرده بودن، 1,800 نفر از فارغین امسال کاپیسا لیست از معارف داده شده بود، اما کسایی که باز بایومزی شدن 3,400 نفر، حدود 900 نفر از دختر خانم ها و متوافیش پسر ها شرکت کردن در امتحان. امتحان بسیار به خوبی و به وضعیت خوب و از نظر امنیتی از نظر نظم داخل خوب بسیار خوب پیش رفت.
دختر خانم ها اشتراکشان نسبت به سال قبل نسبتاً بیشتر بوده، حضورشان خوب بود.
با این حال شماری از جوانان اشتراک کننده در این امتحان کنکور از روند عکس امتحان راضی بوده و قناعت بخش می‌دانند شفافیت پروسه را.
اسم محمد شکر، روند کنکور بسیار خوب بوده. ما تقریبا از بجا رفتیم داخل بار از یک تنظیمات که شد تقریبا 11 بجا امتحان کنکور این روش را تنظیم کردن. بسیار که امتحان شفاف بود، امتحان خوب بود. کسی که درس خوانده بود به او مقصدش میرسه، کسی که درس خوانده بود کلام کرد و به او مقصدش میرسه و ما هم یک 90% مطمئن هستیم که انشالله به انتخاب خود کامیاب میشه.
اسم محمد شکر، روند امتحان کنکور بسیار به طور شفاف بود و بهترین امتحان بود. به کسی که خوانده بود میتوانست به پنجه دلخواه خود برسد. از روش دیگر سالا کده که کسی دیگر در جای دیگر کسی امتحان میداد بهترین شفافیت آمده بود، یعنی کسی نمیتواند که حالا در جای دیگر امتحان بسند به جای دیگر.
پوهنتون البیرونی یگانه نهاد تحصیلی دولتی نسبتاً با ظرفیت گسترده در ولایات شمال کابل است که سالانه صدها تن از جوانان از ولایت‌های مختلف در بخش‌های گوناگون در آن مصروف فراگیری تحصیلات عالی‌اند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت حالا 7:54 صبح به وقت افغانستان و 5:24 صبح به وقت مانستر از شهر در جرمنی که مقام ها در آنجا گفتند راننده موترش را به داخل جمعیت مردم در این شهر راند که در نتیجه آن 2 تن کشته و 30 تن دیگر هم زخمی شدند. پلیس گفته که راننده خودش را نیز کشته است. بیشتر در این مورد در این گزارش از مصطفی صدیقی.
مردم در بیرون از یک رستوران معروف در منطقه مرکزی شهر مونستر در غرب جرمنی نشسته بودند که ناگهان موتر باربری کوچک آمد و شماره را زیر گرفت. یک شاهد عینی رویداد به خبرگزاری رویترز دیروز گفت که از این رویداد ترسیده است. میخواهم بگویم زمانی که شما چیز شبیه این را تجربه میکنید در مکان کوچک مثل مونستر یا یک جای کوچکتر دیگر، نمیتوانم دیگر بیرون بروم. اکنون در قهوه خانه ها احساس امنیت نمیکنم. اندرس بود سخنگوی پلیس به خبرنگاران گفت که راننده موتر خودش را با شلیک گلوله کشته است. پلیس محلی در توییتر اعلام کرده که افسران به ساحه اعزام شده و از مردم خواسته شده که برای مسئولیتشان وارد ساحه نشوند. یک سخنگوی آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی رویداد را یک خبر ناگوار خوانده و گفته است که آنان به یاد قربانیان و خانواده هایشان هستند. یک روزنامه برجسته جرمنی گزارش داده که گمان می رود راننده یک مرد آلمانی میانسال باشد که مشکل روانی داشته است. این روزنامه گفته است مقام ها بر این باورند که این رویداد مرگبار انگیزه تروریستی نداشته است. روزنامه سوئد دویچه سایتونگ همچنین گفته که آپارتمان فرد مزنون بررسی شده که آیا مواد انفجاری در آن بوده یا نه، اما تحقیق و بررسی بیشتر در مورد رویداد جریان دارد.
سرخط خبرها. قرار است بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه امروز با سران حکومت وحدت ملی در کابل دیدار کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجراییه به رادیو آزادی گفت که نخست آقای یلدرم با عبدالله عبدالله رئیس اجرایه دیدار خواهد کرد و سپس هم او با رئیس جمهور می‌بیند. نیروهای ماموریت حمایت قاطع گفتند حملات هوایی علیه مراکز تولید مواد مخدر طالبان در مناطق غربی افغانستان هم گسترش یافته است. یک مقام محلی ولایت کنر میگوید شمار زنانی که در این ولایت تذکره تابعیت گرفتند نسبت به مردان بیشتر بوده است. فضل خالق عامل عمومی دفتر احصائیه و ثبت احوال نفوذ کنر به رادیو آزادی گفت که در مجموع در سال گذشته 51,000 تن تذکره تابعیت گرفتند که نزدیک به 27,000 تنشان زن و بیش از 24,000 تن دیگر هم مردان بودند. رسانه ها از کشته شدن 70 تن در نتیجه یک حمله هوایی در سوریه خبر میدهند. گفته شده که تلفات در غوطه شرقی در نتیجه حمله سلاح کیمیایی توسط نیروهای وفادار به رژیم سوریه به غیر نظامیان وارد شده است. مقام های جرمنی گفتند راننده موترش را به داخل جمعیت مردم در شهر مونستر راند که در نتیجه 2 تن کشته و 30 تن دیگر هم زخمی شدند. و سفارت روسیه در لندن در مورد رویداد مسمومیت سرگی اسکریپال، یک جاسوس پیشین روس در شهر سالزبری، خانه دیدار با بوریس جانسن وزیر خارجه بریتانیا شده است. تشکر از همراهی هر یکتان در این لحظات با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
بفرمایید خود معرفی کنید.
اسم من محمد نصیب است، اسم ولد محمد عارف است و ولایت میدان وردگ هستم، متعلم صنف نهم. من در شهر کابل زندگی میکنم.
گاهی ولایت میدان وردگ هم رفتی دیدی؟
زیاد نرفتیم، اگر کم رفتیم خود دیدیم.
از نظر خودت زندگی در وطن یعنی در ولایت میدان وردگ بهتر است یا در شهر کابل؟
فعلا خود در شهر بهتر است.
میشه که علت شو بگویی؟
مخاطر که در وطن جنگ است و در شهر بهتر است فعلا.
زیادتر شوق ذوق به چی داری خودت؟
زیادتر من به هنر رسامی.
گاهی رسامی ها مگه می کنی؟ مثلا چی چیزی ها را زیاد دوست داری که تصویرش را بکشی و یا رسم کنی؟
من زیاد دوست دارم که طبیعت بکشم.
با مطالعه هم علاقه داری؟ زیادتر اگه مطالعه کنی کدام نوع کتاب ها را بیشتر می خونی؟
من کتاب های بیشتر درباره زندگی می خونم، درباره رایش زندگی که باشه. کتاب های یکان وقتا با کتاب های شعرامی.
جوان ها زیادتر باید کدام نوع کتاب ها را بخونن؟
جوان ها باید کتاب های علمی را بخونن که از روش زندگی را یاد بگیرن و شوقش به زندگی زیاد شود و به درس و علم و فرهنگ یاد درس فرهنگ افغانستان یاد بگیرند.
آرزو دارین شما چی شوین بخیر؟
من آرزو دارم که در آینده بخیر دکتر شوم، مریضایم از پاکستان و دیگر مملکت ها بخیر کنیم.
بسیار تشکر، موفق باشید.
تشکر از همراهی هر یک شما هم در این مجله خبری. من جاوید نعیمی و همکار تکنیک شمشاد زدران از پیشتان سپاسگزار هستیم. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. حالا هم 8 صبح به وقت کابل شد و عصمت ساروان را در استودیو با خود